بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید تجارتی رو مطرح میکنه که سراسر این تجارت برای انسان سود میکنه، منفعت میکنه. یه سود این تجارت اینه که زندگی دنیای انسان رو تبدیل به یه زندگی سالم میکنه، که خود انسان که محور اون زندگیه، طبعش میل به ظلم و فساد و تجاوز و پایمال کردن حقوق کسی پیدا نمی کنه. زندگی پاک به تعبیر خود قرآن مجید، حیات طیبه. و فکر نکنیم که تحقق این حیات طیبه کار شاقیه، کار سنگینی، کار طاقت فرساییه. و اگه ما رو دعوت بکنن به چنین زندگی، از دستمون بر نمیاد. اینطور نیست. برپا کردن خیمه چنین حیاتی با یک کار میسره که هیچ خرجی هم نداره، هیچ، نه هزینه بدنی داره نه هزینه پولی داره، اونم ترک گناه. یعنی هر کسی که آلوده به گناه مادی، آلوده به گناه بدنی، آلوده به گناه اعضا و جواره، آلوده به ظلم به دیگران، به تجاوز به حق دیگران نباشه، این یه زندگی پاکی براش سر پا شده. حالا تو اون زندگی پاک ما عبادت طاقت فرسام ندیدیم، هر چی مستحب داریم، هر چی بر فرض کسی انجام نده تا آخر عمرش. روز قیامت مورد سرزنش و عتاب قرار نمیگیره الا یه کار مستحب که از روایاتمون استفاده میشه. اگر کسی انجام نده چرا سرزنش براش هست، اما نه سرزنشی که حالا کیفر داشته باشه، تازیانه داشته باشه، عذاب داشته باشه. فقط بهش میگن چرا انجام ندادی، همون چرایی که به آدم میگن. آدم خجالت زده میشه، شرمسار میشه. خود خجالت و شرمساری قیامت هم بالاخره سنگینه، ولی نمیمونه، چون وقتی آدمو ببرن بهش، در بهش آدم نه یاد گناه میفته که در دنیا که بوده چه گناهانی مرتکب شده، چون اگه تو بهش یاد گناهانش میفته قصه‌دار میشه، بعدم با اون نعمتایی که خدا با آدم داده بیشتر خجالت زده میشه. این عتاب مال بیرون از بهشته. اون مستحبی که احتمالاً سرزنش داره زیارت وجود مبارک ابی عبدالله الحسینه، که کسی که بتونه بره کربلا و ترک بکنه یه چرایی بهش میگن، ولی هر چی دیگه مستحب داری. اگه کسی انجام نده، نه چرایی بهش نمیگن. حوزه واجبات هم که خیلی حوزه سبکیه، خیلی. مثلا 24 ساعت 17 رکعت نماز. حالا شما برای امتحان تو این دو سه روزه به عنوان قضای پدر مادر، به عنوان نماز قضای خودتون، یه 17 رکعت رو از نماز ظهر شروع کنین به نماز صبح ختم بکنید، ببینید این 17 رکعت چه مقدار زمان میبره. 20 دقیقه میبره؟ نه. خب این مهمترین واجب الهی که احتمالا من خدا لطف بکنه، توفیق عنایت کنه، زنده باشم، بین 4 تا 5 شب نماز رو میخوام براتون بگم از دیدگاه قرآن و ائمه طاهر. این عبادت به این با عظمتی چقدر طول میکشه؟ تقسیم تو 20 دقیقه 24 ساعت، این سنگینه، مشقت داره. بهش رفتن خیلی آسونه، جهنم رفتن سخته، چون آدمی که میخواد بره جهنم باید کفر بار بکنه، فسق بار بکنه، فجور بار بکنه، ظلم بار بکنه، زنا بار بکنه، روابط نامشروع بار بکنه، ربا بار بکنه، دروغ و تهمت و غیبت بار بکنه، کشتن بیگناه و بار بکنه، از همه کوهای دنیا سنگینتر بار بکنه بره جهنم. خب خیلی سخته. امام صادق از یه حکیمی نقل میکنن، میفرمد گناه تهمت زدنه به پاک دامن از سنگینی تمام کوهای برافراشته شده روی کره زمین سنگین تر. یه تهمت دادن به پاک دامن بزن، یا جهنم رفتن سخت، هم بهش رفتن آسون، چون جهنم رفتن سربالاییه، بهش رفتن سرازیریه، یه اتوبان خیلی راحتیه، مرکبش هم عمل صالح، مرکبش این واجب عظیم الهی. شما میری شیر رو وا میکنی وضو بگیری، شیعه ای مؤمنی، اینو برای شما گفتن، تو کتابای بسیار مهممونم هست، شروع وضو از صورت نه از دست شستن. دست شستن جزء وضو نیست، خارج از وضو. شما صورت تو که میشوری همین یه شستن، انقدر کریمی که میخوایی براش وضو بگیری، انقدر کریمه که با شستن صورتت گناهان اعضای صورتتو میبرش. میخوایی با دستت وضو بگیری، پاک میکنه دستت، مس میکشی، درون سرتو پاک میکنه، پاتو مس میکشی پاکت میکنه. بعد اون وقت پیغمبر میاد میگه الوضوء نور. همین شستن یه صورت و دوتا دست و یه مس سر و مس دوتا پا نوره. چرا نوره؟ چرا نوره؟ ما در قرآن نمیخونیم خدا درباره قرآن میفرماد انزلنا الیکم نورا مبینا، کل این قرآن نوره، درسته؟ تو سوره مائده میخونیم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین. این آیه که یه جزء از کامل قرآنه مگه نور نی؟ خب این امر خدا نوره. منم که صبح رخت خواب بلند میشم میرم طرف شیر آب، یعنی دارم خدا رو اطاعت میکنم، این راه رفتن منم نوره. وقتی که خدا رو اطاعت میکنم کار رو انجام میدم میشه وضو، این وضو میشه نور. من با نور روبروی خدا در پیشگاه خدا وای میستم، خود نمازم نور، نورون علی نور، اصلا از ابتدا نور شروع شده تا سلام نماز که تموم میشه. این چقدر سختی داره. پیچ شما یه کاری بکنین برادران و خواهران، از نمازتون لذت ببرید. اهل دل میگن یه نماز میخوای بخونی باید متکی به سه حقیقت باشه. یکی همت، یعنی یه نماز درست حسابی بخون، مایه بذار، همت به کار ببر. یکی معرفت، بدون که یه کار پرقیمتی رو برای یه وجودی که قیمتش بی نهایته میخوای انجام بدی و این کارت هم نردبان رفتن به بهشته. یکی هم عشق، کسل عملو انجام نده. یعنی سه تا روغن رو این نماز بیریز: روغن همت، روغن جلا، روغن معرفت، روغن محبت و عشق. اصلا عاشقانه باشو برو پیش معشوق، معشوق که معشوق ازلی و ابدیه، کنار این معشوق هیچی را آدم از دست نمیده، همه چی را هم به دست میاره. اما معشوقای غیر او دو رو با مام، سه روز با یکی دیگه، هشت رو با یکی دیگه، جفاکارم هستن، بیوفام هستن. حتما بعضیاتون داشتین دیگه دوست دختر، دیدین که دختران دوست پسر داشتن. معشوقا و معشوقای بیوفا، نامرد، پس به گناه کشاننده و بارکننده مسائلی که آدمو در جهنم سنگین میکنه و زمینگیر میکنه. این حوزه عبادتش در زندگی پاک، یعنی زندگی پاک مصالح به پا کردنش ترک گناه. گناه به قول قرآن مجید نجسه، نه نجس، یعنی بدتر از نجس. حالا نجس رو با آب میشه آب کشید، جلو آفتاب میشه گذوش پاک شد، یا سوزوندش خاکسترش پاکه، اما گناه نجسه. انما المشرکون نجس. یه جای دیگه قرآن میگه گناه رجسه، یعنی چرک و آلودگی نفرت انگیز. یه جا میگه اسمه، یعنی بار سنگین. یه جا میگه گناه رینه، دلتو چرک میکنه، زنگار میزنه به دلت که این آینه بسته میشه، حقایق درش منعکس نمیشه. خب این نماز که معروفه 4000 مسئله برای نماز بیان شده، درست؟ وضو گرفتنش به خیلی ساده بود، آب زیادی هم نمیخواد. من گاهی تو مساجد که میرم منبر، مثلا تو ماشین خوابم برده، حالا نماز مغرب میخواد شروع بشه، تو مسجد نشستم به همین اندازه، همین، یعنی یه استکان یه خورده گلو گشادتر با یه کاسه، میگم آب برام بیاریم، همونجا جورابامو در میارم، دستمو بالا میزنم، تا اینجای آب و وضو میگیرم، بقیهش هم میدم به همون خادم مسجد، میگم ای تشنته بخور، من دیگه لازم ندارم. این وضوی الهی. من چقدر آب میخوام؟ چقدر پول آب برای وضو و غسل میدیم؟ هیچ چیزی نمیشه. این وقت میگم الوضوع و نورو، یعنی با همین اطاعت کردن از امر من، اون آب چیزی نیست، اون اطاعت مهمه، اون روح عبودیت که پا شدم رفتم حرف خدا رو گوش دادم، امر الهی رو اطاعت کردم، نور. حالا وارد نماز میشم. من دو سه تا روایت راجع به نماز دیدم به خدا دیوانه کننده است، مست میکنه آدم، که وقتی آدم این دو رکعت نماز شروع میکنه تا تموم بشه خدا چه میکنه برای آدم. خب تو 24 ساعت ما 20 دقیقه ما رو گرفته برای نمازش، یک سال کامل اگر عذر شرعی نداشته باشم یا 29 روز یا 23 روز روزه است. یعنی میگه سحر تو بخور به جای صبحونت، افطارت هم بخور به جای شامت، یه نهار به خاطر من نخور. ما که میتونیم نخوریم، نمیتونیم نخوردن کار همه است، میشه نخور. من الان با این سنم خودم رو گاهی امتحان میکنم، بین 35 ساعت تا 40 ساعت طاقت گرسنگی رو دارم، ولی قبلا تا 70 ساعت طاقت داشتم. میشه یه نهار نخوردن چیزی نیکه؟ شما یه نهار نمیخوری با یه نیت، اسمش روزه است. فقط ائمه ما روایاتشونو که جمع بکنید راجع به عظمت روزه، اجر روزه، ثواب روزه جمع بکنیم، شده یک جلد ضخیم به نام کتاب و صوم. اونی که روزه میگیره نفسش تسبیح، خوابش عبادت، اول افطار مورد رحمت خداست. قیامت روزش سپر از آتش جهنمه. از در مخصوصی در قیامت وارد بهشت میشه. مورد دعای فرشتگان عرش تو سوره مؤمن آیه 7 به بعد ببینید چه دعاهایی برای مردم مؤمن و اهل توبه دارن. سالی یه بار، تو کل عمرم یه بار، حج، تو کسب و کارمونم 365 رو میگه سفر برو، برای بچه عروسی بگی، مهمونی بگی، غذا بخور، لباس بپوش، ماشین بخر. اگه بعد یک سال دیدی 100,000 تومن اضافه اومده از خرج پارسال، 20,000 تومنشو بده به خودم که این همه نعمت و پول بهت دادم، بده به خودم، خود من که خدا، به عنوان خمس. این 20,000 تومن یا 200,000 تومن یا 2,000,000 تومن در مقابل این همه نعمتی که به ما داده پرداخت شاق، سخت، مشکل. نمیدونم چرا بعضی ها دین و مشکل میدونم. من که الان به این سن رسیدم تا الان هیچی دین و مشکل حس نکردم. هیچی دین. منم مثل شما سر سالم و پول منبرم، اگه خرجم اضافه بیاد میبرم خمس و سهمم و میدم. از اولین منبری که شروع کردم مثلا 15,000 تومن سهمم شده، تا حالا که گاهی حالا 200 تومن 300 تومن 1,000,000 میشه هر سال دادم، بر این که بدن ما طاقت عذاب الهی رو نداره. گوشت و پوست کجا؟ 7 طبقه جهنم کجا؟ که امشب امیرالمؤمنین تو دعای کمل میگه و هازا مالا تقوم و لغ السماوات و الارض، آتشیست که تمام آسمان و زمین طاقت تحملشو ندارن. چرا آدم بره جهنم؟ حیفه که اقلا آدم یه جهنمی بره صرف کنه. مثلا یه کارای اندازه یزید و نمرود و فرعون و معاویه بکنه که تو جهنم برای آفتاب دوزی جهنمی ها مسخره نکنن آدم. بیارزه به جهنم رفتن؟ نمیارزه. اونایی هم که رفتن نمیارزیده. خب این یه تجارت، تجارت سودمند. خب این تجارت سودمند، اون عناصر تجارتیشو پروردگار عالم در قرآن کریم بیان کرده. دیشب 2 آیه رو بهتون آدرس دادم، حتما تشریف بردید. در سوره مبارکه فاطر هر 2 آیه رو خوندی، هر 2 آیه رو. حالا من قبل از این که هر 2 آیه رو بخونم، این سود حیات طیبه رو در قیامت هم براتون بگم. آیهشو بخونم. من عمل صالحاً، عمل صالح تجارت، همین وضو و نماز و روزه و پول دادن و انفاق کردن و کمک به یتیم و کمک به مستحق و یه 10 تا جهازیه دادن به بی جهازیه و قرض کسی رو ادا کردن و اینا همه تجارت. من عمل صالح من ذکر او انسا و هو مؤمنون. البته شرط سود این تجارت اینه که آدم مؤمن باشه، شیعه باشه. و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه، یه زندگی سالم پاک که با ترک گناه به وجود میاد و با همین واجبات و خدمتها. هیچ خرجی هم نداره، هیچ. بعضی گناهان خیلی پر خرجه، اما نماز خوندن ما چه خرجی داره؟ روزه گرفتن چه خرجی داره؟ تنها عبادتی که خرج داره مکه است، اونم اگه آدم مستطیع بشه، اونم اگه آدم بره نکشنش، یه خرجی نداره. عبادات دیگه هیچ خرجی نداره. خب قیامت چی کار میکنه خدا با این آدم ها؟ با شماها یعنی؟ این آیه درباره شما هاست. فلن اجزین نهون اجرهم به احسن ما کانو یعملون. خیال نکنید آیه سلمان و ابوذر و مقداد و مالک اشتر رو داره میگه، نه، آیه امتیاز به ایش که نمیده، همه رو داره میگه، هر مؤمنی رو. سلمان، مالک، ابوذر، شماهاییم، پدرانمونن، پدر بزرگامونن، آیه هممونو داره میگه، هر مؤمنی رو داره میگه. خب قیامت مزدی که میخوام بدم چجوری میدم؟ این خیلی عجیبه. من باید یه مثال بزنم تا آیه رو بتونم روشن براتون بگم. یه کسی 10,000 متر زمین تو میدون تجریش داره، یه 5,000 متر زمینم میرداماد داره، یه 4,000-5,000 متر زمینم برای بازار داره، یه 2,000-3,000 متر زمینم نزدیک به اژدهرا داره، یه 10,000 متر پایین زمینم باقرآباد پایین به اژدهرا داره، یه 10 هکتارم تورای قم داره نرسیده به علی‌آباد. یه کسی میاد به این مالک میگه آقا این مجموعه قطع زمین ها قیمتش چنده؟ میگه زمین تجریشم مثلا، من وارد نیستم، حالا اگه کسی زمین داره ایراد نگیره بهم، مثلا 10 میلیون تومان، میرداماد چند متر؟ 8 میلیون تومان، یه خود پایین تر چند؟ 6 میلیون تومان. زمینای باقرآباد چند؟ به متری 1 میلیون تومان. تورای قم چی؟ اونا هم متری 5,000 تومان. میگه من دلم خواسته، اختیار دارم، متراج کل زمیناتو از تجریش تا تورای قمو بگو. میگه 20 میلیون متر. میگه 20 میلیون متر تو به قیمت اون متراج زمین تجریشت، متری 10 میلیون میخرم، اینم پول بیبریم محضر. آیه میگه قیامت 70 سال نماز تو نگاه میکنم، گرونترینش کدومه؟ قیمت کل نمازاتو به همون گرونترینه میذارم، قیمت کل روزهاتو به اون گرونترینه میذارم، قیمت کل کار خیرتو به اون گرونترونه میذارم، تجارت همین بالاتر. نه آدم کجا بره همچین تجارتی بکن؟ این یه تجارت پرسود پرمنفعت. حالا مواد تجارت رو کلی در آیه میگه که من همه رو باید براتون توضیح بدم. الذین یتلون کتاب الله. عجب آیه ای. خود تلاوت کتاب الله با قرائت کتاب الله چه فرقی داره؟ دو تا فرق. تلاوت هم به معنی قرائت که خوب قرائت و قرائت، این که یه معنی با کلمه قرائت این معنیش فرقی نمی کنه، اما دو فرق دیگه داره. یه فرقش تلاوت یعنی قرائت همراه با فهم آیه. الان هم اینقدر ترجمه های زیبایی برای قرآن نوشتن دیگه راحت ما میتونیم معانی آیاتو در حد خودمون بفهمیم. تفسیرای آسون فارسی هم زیاد در اختیار کسی بخواد عالم به قرآن بشه، شبانه روز یه ساعت 10 آیه یه سوره رو شروع کنه، یاسین، واقعه، الرحمن، تبارک، یه سوره رو، حالا سوره های بزرگ و نه حوصلتون نمی کشه، جزء 27 و 28 و 29 و 30 قرآن که معارف دریاوار الهی تو این 4 جزء، توحید و قیامت و نبوت و امتها و بهشت و جهنم و قوغاس، این 4 جزء آخر قرآن بخونه آدم و بفهم. فرق دومش با قرائت این که این احکام و اخلاق و اعمالی که از این آیات فهمید، هر کدوم مسئولیت براش داره عمل کن. همه آیات که مسئولیت ساز نیست. هست یکی به من گفت شما به کل این حرفایی که تو منبرهای ماه رمضان و محرم سفر و جا وقتهایی دیگه میزنی عمل میکنی؟ خیلی حرفا عالیه، خوبه. گفتم نه. گفت شما مثل ما بیعملی؟ گفتم نه، شما هم بیعمل نیستیم، من هم بیعمل نیستم. گفتم من این همه آیه و روایت که بلدم و میگم این دکتر دواخونم. دکتر دواخونه چند جور دوا تو داروخانشه؟ 3000 جور. اکثرش در بگیره هر 3000 تا دوا رو میخوره یا یه قرص سردردش. اونی که لازمه همه آیات که در مرحله عمل برای ما در نمیاد. ما الان تهران داریم زندگی میکنیم، حالا ما تو قرآن میخونیم که با تفسیرش گندم زکات داره، ما گندممون کجا بود؟ جو زکات داره، جومون کجا بود؟ طلا و نقره زکات داره، ما طلا و نقرمون کجا بود؟ گوسفند و گاو زکات داره، کشمش زکات داره، شتر زکات داره. خب این آیات شامل حال ما نمیشه، ولی همین نماز، همین وضو، همین روزه، همین حلال و حرام، همین مسائل اخلاقی، اینا که شامل حال ما میشه. پس تلاوت مرکب از 3 حقیقته: خوندن، فهمیدن، عمل کردن. عمل کردنش هم خرجی نداره، خیلی هم راحته. اول سخن هم گفتم خیلی راحته. خب این یه موضوع تجار و اقام و صلاح نماز و انفقو مما رزقناهم سرا و علانیتا. اینایی که پول دارن هم در پنهان برای خدا هزینه میکنن، هم در آشکار. پنهان هم میشه، پنهانش خیلی عالی. یه شهری یه مسجدی رو ساختن، یه نفر ساخت، 500 متر زمین و مسجد کرد، تمامش هم موکت کرد و لوله کشی کرد و برق کشید و پیش نماز گذاشت و نماز جماعت هم شروع شد، اما دیگه نتونست تمامش بکنه. یه شبی یه کسی میاد میبینه خادم نیسته، چون یه خادمی بود شبا میخوابید، روزا میرفت خونشو میمد. این زاخسی های این خادمه رو زد. یه شب دید نه، چراغ اتاقش خاموشه. یه انگشتی به در زد، دید نه کسی نیستش. این قفل مسجد رو شکست و تا تاریک هم بود، رفت تو مسجد و کاراشو کرد و یه ساعت به از اون زنجیر کرد، دری که قفلشو شکسته بود به اون قفل یه به اون زنجیر یه قفل انداخت و رفت. خادم سحر اومد دید قفل مسجدو شکستن، زنجیر زدن به زنجیرم قفل، قفلو وا کرد، زنجیرم وا کرد، رفت تو کلیت کنتور رو زد، دید از سر مسجد تا ته مسجد کل شبستون و فرش دست باف انداختن، کلش یه 200 تام کارتون گوشه مسجد روش نوشته پشخاب، قاشق، استکان، دیس، اینام برای مثلا 1000 نفر جمعیت که غذا بدن. روشم یه دونه کاغذ نوشته بود خادم چند شب مزاحم ما شدی، ما میومدیم اینجا بیدار میموندیم که تو نباشی، بودی الحمدلله دیشب نبودی، من اومدم این فرش مسجد و من فرش کردم، کل این ظرفا رو من دادم، اگه میخوای منو بشناسی قیامت اگه خدا دلش خواست منو به تو معرفی میکنه، خدا حافظ شد. این تجارت اولائکا یرجون تجارتن لن تبور، آیه بعدش لیوفی هم اجور هم، خدا پیمانه پاداش اینا رو پر میکنه و یزید هم من فضله اضافه هم بهشون میده، انهو غفور شکور، انهو غفور شکور. عالم را خود نمایی میکند، یا حسین است و خدایی میکنند، رحمت بی منتهای لایزال، دعوی بی انتهایی میکنند، این حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی می کند، این حسین است که از غبار خاک او حور جنت توتیایی می کند، این حسین است کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی می کند، کشتی ایمان ز توفان ایمان است، تا حسینش ناخدایی می کند، امیر المؤمنین با ارتششون دارن از زمین کربلا عبور می کند، روی زینه از خوابشون بود، وقتی از خواب بیدار شدن کلمه استرجاع رو خوندن، انا لله و انا الیه راجعون. ابن عباس سوال کرد علی جون چرا حالتون تغییر کرد، چرا کلمه استرجاع، چرا اینقدر به شدت دارین عشق میریزین؟ فرمود به اینجا که رسیدم خوابم بود، خواب دیدم اینجا یه دریای خونه، یه نفر وسط خونها افتاده داره ناله میزنه، هل من ناصر ینصر، هل من معین یعینونی، دیدم من وظیفه دارم یه نفر غریب تو این خونه داره کسی رو به یاری میطلبه، برم یاریش گونم. رفتم جلو دیدم حسین خودمه. علی جان شما دست و پا زدن حسین تو در خواب دیدی و اینجور گریه کردی و ناراحت شدی؟ چه حالی داشتن دخترانه وقتی اومدن کنار گودا دیدن شم روی سینش نشد؟ خدایا شهدای منا رو با حسین محشور کن. خدایا اموات هممون رو بیامرز. خدایا دین، کشور، رهبری، محراب و منبر، مرجعیت، این مردم بزرگوار و عاشق دین تو از حوادث حفظ فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.
سوی ما اگر